أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي للفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، خانم ها و آیان در این ایام مرتبط با صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر سخنان بی نظیر همسر گرانقدرشان در نهج البلاغه هستیم و توفیق ادامه خطبه ها رو رفیق شده است. در نوبت گذشته خطبه 131 رو آغاز کردیم خدمت بزرگواران و یه قسمتی از پایان این خطبه بسیار مهم باقی ماند. گفتیم که ابتداءً وجود مبارک امام یه آسیب‌هایی رو در جامعه معیوب متذکر شدند که متأسفانه در زمان امام به شیوع دیده می شود این عیوب و آسیب‌ها. نکات پنجگانه‌ای بود که گذشت. آنگاه بعد از بیان این چند نکته حضرت اشاره فرمودند که علت حضور من در عرصه حاکمیت، حکومت، خلافت نه آن است که برای بسیاری از کسانی که به این میدان می‌آیند رغبت و انگیزه ایجاد می‌کند، نه در پی قدرتم و دستیابی به قدرت، نه در پی رسیدن به مکنت به حشمت مالی. هیچ کدوم این دو برای من انگیزه نیست از ورود به عرصه سیاست و حاکمیت. خب توضیح دادم در این جهت دیگه بالاخره اون که شایع بوده است در طول تاریخ بشر و ذهنیت های انسان های چنین چیزهایی را رقم میزند و زده است و میبینیم در سراسر تاریخ انسان‌ها این گونه بوده است. اونگاه امام بعد از اینکه این جمله رو بازگو فرمودند اشاره فرمودند به چهار نکته‌ای که به بیانی به عنوان علت حضور خودشون در این عرصه خطیر مطرح کردند. چهار نکته رو و میتوان گفت در حقیقت فلسفه حضور امام در این صحنه با بیان این چهار جمله تبیین شد برای آن روز و امروز و دیروز و فردا و برای همه روزگاران بشری. چهار نکته‌ای که گفتیم: دینگستری، اصلاحگری، امنیت آوری و عدالت ورزی. این چهار عامل رو وجود مبارک امام بیان فرمود. آنگاه به قدمت خودشون و سبقت خودشون در اسلام مطرح کردند، اشاره فرمودند و این نکته رو مطرح کردند که نشان بدهد اگر این ویژگی ها و این خصوصیات روحی در ایشان وجود دارد و نگرششون به قدرت، حکومت، حاکمیت و این عرصه ها این است، از برکت آموزه هایی است که از محضر قرآن و نبی مکرم به عنوان دانش آموخته این حوزه و مکتب آموختند که مطرح می کنند و عمل می کنند. و آنگاه بعد ورود می کنند امام به نکته‌ای که خواهیم گفت امشب که بسیار حساس است. شش ویژگی رو مطرح می کنند به عنوان ویژگی های منفی که به لحاظ سلبی در امام، رهبر و حاکم اسلامی نمی تواند باشد که الان مطرح می کنند. اما من یه جمله رو قبل از ورود به این قسمت خدمت عزیزان باید عرض کنم نسبت به مطالب دیشب که یه سوالی رو هم گاهی ممکن است پاسخ بده. امام چهار نکته رو مطرح کردن که علت حضور ایشان و انگیزه حضور ایشان در عرصه حاکمیت و حکومت بود. این چهار نکته که ملازم می‌فرمایید امام گفتند، نه از باب این است که به عنوان وظیفه امام، امام معصوم، امیر المؤمنین، این وظایف بر دوش ایشان است که در این عرصه پا گذارده باشند. دقت بفرمایید چه عرض می‌کنم. این از جایگاه منصب امامت امیر المؤمنین این چهار نکته رو نمیگویند، مطرح نمیکنند، بلکه هر مسلمانی که توان و تحمل این اهداف رو دارد و به لحاظ نظری برای او تبیین شده و روشن و به لحاظ عملی هدف گذاری شده برای اوست، میتواند در این عرصه پا بگذارد، پا به حیطه سیاست و حاکمیت بنهد با این اهداف چهارگانه‌ای که الگوی اسلام، الگوی مجسم اسلام، فارغ التحصیل مکتب پیامبر مکرم اسلام امیرالمؤمنین مطرح می‌کند. این نکته مهمی است که عرض کردم خدمت عزیزان. لحن و بیان و شیوه سخن، اگر بحث گسترش دین است، اگر بحث امنیت آوری است، اگر بحث اصلاحگری است و عرض به خدمت عزیزان احیانا بحث عدالت ورزی است، اینها یه نکاتی نیست که اختصاص به شخصیت امیرالمؤمنین داشته باشه به عنوان امام المسلمین، ولی ذوالجلال، که اونگاه بیاد پا به عرصه حکومت و حاکمیت و سیاست بگذارد. نه، یه بابی رو و راهی رو امیرالمؤمنین میگشاید. انسان‌ها، مسلمانان، بر اساس توان، بر اساس وسع و تحمل شخصیت خودشون این هدف گذاری رو امام براشون کرده است که اگر پا به این میدان بگذارید، بگذارید، اما نه برای قدرت و ثروت، بلکه این چهار نکته به عنوان اهداف و غایات و انگیزه ها محسوب می شود. دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بدم، اما عاقلان دانند پاسخ بعضی از سوالات رو من در این جمله با استفاده از سخن امام، با تکیه به متن سخن امام مطرح کردم خدمت عزیزان، که حالا در عصر و زمان ما هم ممکنه در شکل‌های مختلف این سوالگاه مطرح میشه، که امام این رو با شیبه بیان خودشون آشکار فرمودن. اما اون که باقی موند، امام در ادامه سخن با کلمات این قسمت و فراز پایانی را آغاز میکنن که خیلی قابل تأمل است. و قد علمتم، قد نشانه قطعیت و تحقق، بر سر فعل ماضی در میاد، و قد علمتم، به یقین شما دانسته اید، به یقین شما دانسته اید. این موضوعی که امام میخوان مطرح کنن و این شش صفتی که سلب میخوان بکنن از خصوصیات امام و رهبر و حاکم جامعه اسلامی، میفهمن قد علمتم، اینها یه مفروضات بدیهی است که یه مسلمان اینها رو میداند. از کجا میداند؟ از کتاب الهی، به شکل واضح و آشکار در کتاب خدا و در سنت پیامبر برای مسلمان تبیین شده است. ابتداءً کتاب خداست، اونگاه در بیان سنت نبوی کاملا اونچرا که امام مطرح میکنند دیده میشود و میتوان یافت، و در این حال عقل یک انسان خردمند مسلمان با اون عقل پاکیزهی که دارد و لبی که دارد و علول الباب میشه حساب کرد، اون رو شهادت به این معنا میدهد و درک این معانی میکند و اتفاق و عقلای مسلمانان هم بر همین نکته است. یعنی این وقت علمتم، امام یه سابقه ای میدن، میگن این نکتهی که من میخوام بگم نکته جدیدی نیست، از باب تأکید، تذکر و اتمام حجت گفته میشود این بیان. ولذا وقت علمتم، میدانید که این مطلب، مطلب بسیار مهمی است که آگاهی، دانسته اید این را. فقط علمتم انه، خب حالا چه چیزی؟ که انه همان ماجرا این است که لا ینبغی ان یکون الوالی، به هیچ وجه سزاوار نیست و روا نیست که والی، کسی که ولایت دارد، امارت دارد و حاکمیت بر مسلمانان دارد، بر چه چیزی؟ علل فروج، بر نوامیس مسلمان و دماء، بر خون و جان مسلمانان، به عنوان یه حاکم اختیار دارد. ول مقانم بر غنیمت ها، سرمایه ها، اموال. ول احکام و بر قوانین و مقررات اختیارداری دارد که وضع قانون می کند، اجرا قانون می کند، اعمال قانون و حدود الهی می کند. و امامت المسلمین و بر پیشوایی مسلمانان امارت و حاکمیت دارد. خب لا ینبغی، کسی که چنین موقعیتی رو داره، خب کسی که موقعیت رو داره یعنی کی؟ یعنی امام مسلمانان، یعنی رهبر جامعه اسلامی، یعنی حاکم بر مسلمانان دیگه. کسی که این ولایت رو بر این امور داره کیه؟ هیچ کدام از آحاد جامعه که نیست، این شخص اوله دیگه، اون کسی که این حیطه و اختیارات رو دارد. ان لا ینبغی ان یکونه، هیچ روا نیست و سزا نیست که باشد چنین کسی البخیل. اولین صفتی رو که امام نفی میکنن اینه، نمیتواند رهبر جامعه اسلامی و حاکم جامعه اسلامی انسان بخیلی باشد. همه این شش صفتی رو که امام مطرح میکنن با جمله بعدی خودشون توضیح میدن که مراد از این چیه. فتکون فی اموالهم نحمتو، یعنی امام مرادشون از اون بخیل بودن رو اینطور مطرح میکنن. فتکون که باشد در اموال مسلمانان نحمه او، نحمه افراط و شهوه و المبالغه فی الحرص، این که آزمندی او و حرص ورزی او و شهوت وجودی او در مال و سرمایه و اموال جامعه باشد. چنین کسی روا نیست و حق ندارد بر مسند حاکمیت مسلمانان تکه بزنند. اولین صفتی که سلب میکنن این بود حساس ماجراست. فرمود عرض به خدمتون البخیل فتکون فی اموالهم نحمتو. خب نکته بسیار مهمی است. کسی که میخواهد به این جایگاه برسد و این امارت و ولایت رو به عهده بگیرد، باید انسانی آزمند به ثروت و ثروت اندوزی نباشد، باید از طمع مالی گذشته باشد و الا لیاقت این مقام رو نداره. اگر کسی باشد که نمدی بخواهد از این کلاه برای خود فراهم کند، شایستگی این جایگاه در چنین فردی نیست. ابتداعا امام سلامت اقتصادی رو مطرح میکنن، سلامت مالی رو مطرح میکنن، کسی که امین بر اموال جامعه باشد، پاک دستی اون، سلامت اون، عاری بودن و خالی بودن از هر آز و شهوت مالی و اقتصادی رو امام اون نکته اول و خط قرمز اول مطرح میکنن. بسیار عالی. فرمود فتکون فی اموالهم نحمتو. دو، ولل جاهلو، یعنی ولا ینبغی ان یکون الجاهل، و نمیتواند حاکم اسلامی و امام مسلمین جاهل باشد، نمیتواند جاهل باشد. خب باز همونطور که عرض کردم امام صفت رو که میگن با تتمه‌ای که براش میگن منظورشون از این صفت روشن میشه. فیذلهم بجهله، نمیتواند جاهل باشد که با جهلش جامعه را به زلالت ببرد، به گمراهی ببرد. خیلی عجیب این جمله هم. امام المسلمین رهبر جامعه اسلامی، حاکم جامعه اسلامی نمیتواند جاهل باشد. یعنی باید چی باشد؟ باید عالم باشد، باید صاحب اندیشه و علم باشد. بعد فرمودن جاهلی که مردم رو به ضلالت ببرد، پس بنابراین باید عالمی باشد که علم او کفایت کند برای هدایتگری جامعه. دیگه دقیقا امام این رو میفرمایند، نمیتونه جاهل باشه، یعنی سلب میکنن، جاهل نباشد که به جهلش جامعه را به ضلالت ببرد با روش کاری خودش، بلکه باید عالمی باشد که بتواند جامعه را هدایت کند، جامعه اسلامی را هدایت کند به سعادت و کمال و توفیق. پس باید چنین علمی داشته باشه. حالا ببینید جنس این علم مشخص میشه. امیر ویژگی حاکم و رهبر جامعه اسلامی را آن می داند. دو، بعد از اون نکته اول سلامت اقتصادی، بحث آگاهی و دانشمندی او می داند. که عالم باشد و صاحب دانش و آگاهی باشد. اما آگاهی و علمی که خروجی اون هدایت جامعه به صلاح و سداد و پاکیزگی باشه، بتواند جامعه رو به رشد باشه و هدایت کنه جامعه رو. خب بدیهی است که این علمی باید باشه که از درون اون چی در بیاد؟ هدایت در بیاد. بوده چه این علمی باشه؟ حالا با توجه به این که بحث ولایته، بحث امارته، بحث حاکمیته، قدر مسلم از این علم باید علمی باشد که متناسب مقام حکومت باشه، علمی باشه که متناسب با مقام اداره جامعه باشه و رهبری و حاکمیت در جامعه باشد، باید دانشی داشته باشد در شؤونات حاکمیت و اعمال ولایت، آگاهی داشته باشد در این حوزه تدبیر و اداره امر جامعه که نتیجه این شیوه حکومت و نتیجه این شیوه مدیریت جامعه هدایت مردم به سوی حقیقت و فضیلت باشد. جمله عجیبی است. این تک مضرابی که امام میگن چه دریچه هایی رو باز میکنه و چه افق هایی رو میگشاید. فرمود ولن جاهلو، دوم نمیتواند جاهل باشد، که فیذلهم بجهله، که با جهل و نادانی خودش مردمان رو به گمراهی ببرد. نه، باید عالمی باشد که به برکت علم و با روش علمی خودش بتواند چه بکند؟ هدایت رو در میان جامعه جاری سازد. سه، ولل جافی فیقطعهم بجفائه، و نمیتواند حاکم اسلامی جافی باشد. بعد خود امام این جافی بودن رو از ماده جفا الان در ادامه وقتی میگن روشن میشه. فیقطعهم بجفائه، که با جفای خودش مردم رو از خودش جدا کنه، قطع کنه، دور کند. خب کلمه جفا در لغت عرب زد و لطف و احسان و البر، نقطه مقابل احسان و لطف و مهرورزی و مهربانی است. این جفاست، جفاء در قول، جفاء در رفتار، تمام این معنا، اون درشتی، زمختی، خشونت، نامهربانی، عدم لطافت، همه اینها میشه مصادیق و معانی کلمه جفا. حاکم اسلامی و ولی جامعه اسلامی نمیتواند جافی باشد، نمیتواند اهل جفا باشد. خب برگردیم به کلام الهی دیگه، چیزی که اول تو ذهن می جنبد و نمیتونه انسان نخونه این رو دیگه سریعا میخونه 159 آل عمران را. فبما رحمت من الله لنت لهم، یا رسول الله، چیزی که خدا به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علیه مطرح می کند، مسیر نشان می دهد، شخصیت اون رو به رخ می کشد، قواس. فبما رحمت من الله، به سبب رحمتی که پیامبر بر تو شده است، لنت لهم، تو دارنده لینتی، به مقام لینت، نرمش، نرمخویی، مهرورزی و دوری از جفا رسیده ای. در ادامه دقت کنید، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب، زدش میشه چی؟ فظ، درشت، خشن، نه نرمخو. اگر تو این چنین میبودی، لنفظو من حولک، مردم از اطراف پراکنده میشدن، دور تو رو نمیگرفتند. این گونه بنده ی حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. این خوی توست، این انک لعلی خلق عظیم توست پیامبر، که مردم این گونه اسیر تو کرده. ال انسان ها عبید الاحسان، انسان ها برده محبت و مهربانی اند. توانستی این گونه در دلها اثر کنی و نفوذ در جانها بکنی یا رسول الله، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. امام در اینجا همین نکته رو میفرمایند، میفهمن که ولن جافی، حکمران جامعه اسلامی، رهبر جامعه اسلامی نمیتواند درشت خوب باشد، که نتیجه این باشه درشت خویش که مردم را از خودش جدا کنه و دور کنه. نه، بلکه سایه پدرانه او باید بر جامعه حاکم باشد، دست مهربانی او باید نوازش کند مردمان را و جامعه را، و بهترین ارتباط حبی و محبتی رو باید با مردمان برقرار کند. اجازه بدید مدد بگیرم از سخن خود وجود و مبارک امام. نامه 27 و ولایت مصر رو من شعر کردم خدمت عزیزان. من عهد له عليه السلام الى محمد ابن ابي بكر رحمه الله حين قلده مصر، زمانی که ولایت مصر رو به گردن محمد آویختن، محمد ابن ابی بکر امام، تعبیر تقلید داره، یعنی مسئولیت آور سنگینی است، قلاده ای است به گردن والیان. این رو به محمد ابن ابی بکر ولایت مصر رو دادن، بعد بهش نامه ای دادن که این دستورالعملی بود. همون اول فهمودن فخفض لهم جناحک، آقای محمد میری به مصر، اما برای مردم تو به عنوان والی که از طرف ما میری باید خفض جناح کنی. خفض جناح میدونید دیگه، همونی که خدا و خود پیامبرم در قرآن برای اصحابش و مؤمنان میگه، اون تواضع فروتنی کامل رو که انسان از او بلندی خودش رو میاره پایین، میگن خفض جناح. فخفض لهم جناحک و علن لهم جانبک، صورتت رو و چهرت رو برای اینها لینت کن. فبما رحمت من الله لنت لهم، نرمش، نرم خویی در چهره تو باید دیده بشه. چهره تو زمخت و درشت و شرار آتش خشم است در نگاه شما؟ نه، بلکه باید یه نرمش و یه ملاطفت و یه مهرورزی در چهره تو و وجود تو باشد. و علن لهم جان و بسط لهم وجهک، چهره تو باز کن برای اینها، بستش بده. عبوس بودن و ترش رو بودن خیر. و بسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظت و النظره، و وقتی مواجه میشی با مردم همه رو از این حال خودت بهره مند کن، یکسان سازی کن در لطفت، نگاهت، توجهت به جامعه. یه گروهی رو بیشتر مورد توجه قرار نده، یه گروهی رو کمتر مورد توجه قرار بده. حتی لا یطمع العظما فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم، که اگر غیر از این باشد، حتی لا یطمع العظما، تا طمع نکنند دانه درشتا و بزرگان جامعه، فی حیف که لهم، که تو در حق اونها درشتگیری نمی کنی و اینها در حاشیه امنی هستند، و از اون طرف ضعیفان و کمتوانان جامعه مایوس نشن از عدالت فرضی تو، ببینن نه به تمام معنا چگونه معتدلانه، مهربانانه و متوازنانه برخورد میکنی. خواهش میکنم دیگه عزیزان مراجعه بفرمایید، این نامه 27 رو بعد خودتون مطالعه کنید، اگر لازم بود مراجعه کنید به منیب، شرحش رو هم ببینید، شرح این رو من گفتم هست، موجوده. بسیار خوب، فرمود ولن جافی فیقتعهم بجفائه. سومین نکته که نباید حاکم اسلامی، رهبر جامعه اسلامی و امام المسلمین چنین ویژگی رو داشته باشه، جفا نباید داشته باشه، درشتی و زمختی نباید داشته باشه که دیگران رو از خودش براند و دور کند، بلکه مهربانی، نرمش و ملاطفت از ویژگی هایی است که باید در وجود او باشد. چهارم، ولل حائف للدول فیتخذ قوما دون قوم، نباید حائف باشد لدول، برای دول. کلمه حائف از ماده حیف است. حیف نه این حیف نونی که ما میگیم ما، بلکه کلمه حیف به معنای جور، ستم. حائف یعنی ستمگر، یعنی جائر. نباید ستم کند، منتها این جای ستم دیگه ای رو امام دارن مطرح میکنن. لدول، کلمه دول جمع دوله، دوله یعنی مال، ثروت. به مال دوله گفته میشه و دول جمعش، به دلیل این که مال دوله، این دست به دست میشه، هیچ مالی برای هیچ کسی برای همیشه ثابت نمیماند. همان است که خدا میگوید تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگاران و این حکمت ها و این حشمت ها بین مردم دست به دست میشه، نمیونه برای کسی، گاه از تو و گاه از من خواهد بود. فرمود ولال حائف و لدوله. بعد باز دقت بفهمید، خود امام توضیح میدن منظورشون رو، فیتخذ قوما، که نباید ستمگر در مسائل مالی باشد، که انتخاب کند یه گروهی رو برای بهرهمندی اقتصادی سوای گروه دیگر. خیلی عجیبه. چهارمین ویژگی این که باید ستمگر اقتصادی نباشد. نقطه مقابلش چی میشه؟ باید عدالت اقتصادی داشته باشه. باید عدالت اقتصادی داشته باشه. خب بعد فرمودن که نه اینکه یک گروهی رو اختصاص بده و بهرمندشون کنه به لحاظ مالی در جامعه، یعنی یه گروه های اینها یه رانت هایی داشته باشن، یه ویژه خاری هایی داشته باشن که نتیجه آن که دیگران نداشته باشن و محروم باشن. خیر، این ویژگی و حال حاکم اسلامی و ولی جامعه اسلامی، امام المسلمین، رهبر مسلمانان به تعبیر امیرالمؤمنین نیست، بلکه باید به گونه ای باشد که عدالت اقتصادی حاکم باشد، تبعیضی در اینجا دیده نشه، کسانی بهرمند و دیگرانی بالاخره محروم باشند، نباید این ویژگی باشد. پنجم، ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع. و نباید حاکم اسلامی مرتشی باشد. مرتشی، راشی، مرتشی، هر دو از چی میاد؟ از رشوه میاد. دهنده رشوه مرتشی، گیرنده رشوه. راشی دهنده، مرتشی گیرنده. و نباید مرتشی باشد. خب رشوه یعنی مالی که از مسیر درست و قانونی نمی آید و برای اغراض خاص داده می شود. این کلیتش حالا میگم، الان توضیح میدم. نمی تواند در حکم، اینجا خودش تعیین میکنه امام مطلب رو، یعنی چی منظور، ولن مرتشی نمیتواند رشوه بگیره در حکم باشد، که نتیجه این میشه که اگر اینطور باشه فیذهب بالحقوق، که حقوق مردم، حق مردم ادا نمیشه، و یقف بها دون المقاطع، و حکم متوقف میشه و در جایگاه های خودش صادر و اجرا نمیشود. خب ببینید، همونطور که صورت سخن امام مشخص فرمودند، نه مرتشی در حکم، این کلمه در معارف دینی ما در کجا به کار برده میشه؟ در باب دستگاه قضا و صدور حکمه، یعنی از اصطلاحات مراعات النظیری حکم و حاکم و قاضی و رشوه و مرتشی و راشی و رایش، اینه هاست، در اون باب به کار برده میشه. امام پنجمین ویژگی رو میبرن به این مسئله که از ویژگی های حاکم اسلامی این است که دستگاه قضا او باید سالم باشد و سلامت قضایی باید حاکم باشد. اونجا نمیتونه مسائلی حاکم باشد که مسیر حکم رو به جوی دیگری ببرد، به اجرای عدالت در حق انسان ها، به خصوص مظلومان و محرومان که دست کوتاهی دارند از این مسائل، خدای ناکرده نباشه. این از مهمترین پنجمین ویژگی در این باب. خب اینجا دیگه در باب رشوه در حکم و در دستگاه قضا دیگه اونقدر عزیزان بلدید که چه بگوییم خدمت دوستان. شاید اون اوج کار همون حدیث معروفی که همه میخوانند و امیدواریم که در گوش ها هم فرو رود، الراشی و المرتشی کلاهما فی النار، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو جایگاهشون دوزخ و جهنم است. یه سومی هم گاهی تو روایت داره، الراشی و المرتشی و رائش فی النار. اون رائش یعنی چی؟ رشوه دهنده، رشوه گیر. رائش یعنی اون دلال مظلمه، اون واسطه‌ای که میاد بین اینها رو گفتگو میکند و چک و چانه رو میزنه، بعد منتقل میشه و بعدم دیگه کار صادر میشه، اون میشه رائش. اون هم همپالکی اینهاست، همراه اینهاست، هم پیمانه اینهاست در دوزخ و جهنم الهی. خیلی عجیب، امام فرمودن بالاخره این فساد دستگاه قضاست، فساد دستگاه قضاست که دیگه موجب فساد کلی جامعه میشه. این رو میدونیم در منطقه اسلامی، یعنی گاه تأثیر دستگاه قضا رو ما در روایات معصومین، این ممکنه بر بعضی ها توجیه پذیر نباشه، یعنی تعجب انگیزم باشه، آه بالاخره ما فساد دستگاه قضا رو، اثرش رو در نزولات آسمانی در روایات معصومین میبینیم. لمثل هذه القضا، امام صادق فرمودن در اون جریان ابو حنیفه در صحیحه ابی ولاد، شیخ انصاری در مکاسب به یه مناسبت این رو باز میکنه، قاعده الخراج و به زمان که بحثای خاص خودش رو به لحاظ فقهی داره، بسیار مهم هم هست اون قاعده، که لمثل هذه القضا منعت السماء قطرها بالارض و برکاتها. وقتی اینطور قضاوت هایی میشه که ابو حنیفه در این ماجرا کرده است، آسمان برکات خودشو منع میکنه بر مردم. این رو داریم در سخن معصوم. حالا فهم این، سازوکار این تداخل تکوین و تشریع و شریعت و طبیعت چیست، این دیگه باید فوت و فن کار رو دانست و فهمید که ماجرا چیست، که در جای خودش به فضل الهی در خود نهج البلاغه من این رو گفتم، در خطبه به نظرم 114 بوده که اشاره کردم. خب عرض به خدمت دوستان فرمود که ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق، نمیتواند در کار و دستگاه حاکم اسلامی و رهبر جامعه اسلامی مبحث رشوه باشد. نتیجه این میشه که حقوق از بین میرود، حق مردمان و احکام متوقف میشه و در جای خودش صادر و جاری نمیشود. ششمی و آخرین نکته، ولل معطل لسنت فیهلک الامه. ششمین صفت سلبی، نمیتواند امام المسلمین رهبر جامعه اسلامی و حاکم جامعه اسلامی بازدارنده و تعطیل کننده سنت باشد، که اگر چنین کند، باز اون توضیح کوتاه امام راهگشاست، فیهلک الامه، امت به مسیر هلاکت می رود نه به مسیر سعادت و کمال. خب ابتدا این کلمه که ما از سنت سریعا می فهمیم و روشنه که مراد اول امام همین است، با توجه به کلمه امتی که می فرمایند، این سنت در تقابل با امت میشه سنت النبی، مراد سنت پیامبر است. یعنی ها کسی که حاکم جامعه اسلامی باشه باید روش عملی او مبتنی بر روش پیامبر باشد. سنت یعنی راه و روش، اون روشی که پیامبر رفته است، همانی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اون اسوه حسنه ای که پیامبر بوده است در باب مراوده با مردم و حق مردم و حقوق مردم و نزدیک کردن دلها به خداوند و بقیه مسائلی که در جامعه وجود داره، اعمال این ولایت و امارت و حاکمیت، اون سنت پیامبر و همه سنت های پیامبر باید جاری باشه در جامعه و در میان مردم، باید رواج دهنده و توسعه دهنده سنت پیامبر باشد، چون با سنت و روشی که پیامبر عمل کرد جامعه به اون سعادت میرسه، لیقوم الناس بالقسط، عدالت اجتماعی حاکم میشه، سعادت اجتماعی حاکم میشه، اخلاق اجتماعی حاکم میشه، رشد اجتماعی میاد، انسانها آرامش پیدا میکنن، قرار پیدا میکنن و و و و. اما هنگامی که سنت پیامبر از میان برداشته میشه و روشهای دیگه ای حاکم میشه، نتیجه آن میشود که جامعه به سوی زوال و هلاک میرود. هنگامی که اجتهاد مقابل نسل میشه، هنگامی که لجاجت در باب سنت های پیامبر میشه، هنگامی که مسیر جامعه از سنت فاصله میگیرد ولو ادعا هم باشه، خب بالاخره یه ربع قرن و امیرالمومنین پشت سر داره و تمام این مسائل رو دیده است امام و الگو رو به دقت مشخص میکند برای امروز و فردای زمان خودش و مطرح میکند. پس نمیتواند حاکم تعطیل کننده سنت پیامبر، بلکه باید پیروی کننده از سنت پیامبر باشد که نتیجه اون سعادت جامعه باشد، فلاح جامعه باشد، نه هلاک جامعه باشد. خب حالا در کنار این ممکن است بالاخره بگیم در ادامه، یعنی وقتی در درازای زمان نگاه میکنیم، در کنار سنت و سیره پیامبر ما یه چیز دیگه داریم که اون سیره اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی در درازای زمان پس از دوران حضرات معصومین، بالاخره حاکم اسلامی باید بر اساس سنت پیامبر و سیره اهل بیت و معصومین عمل کنه. در کنار اون چیز دیگه هم داریم، جایی است که دسترسی به اون سنت سیره وقتی نیست. اینجا در نظام فکری و اعتقادی ما سیره عقلا مطرح میشه، همون سنت و سیره عقلا، آنچه را که خردمندان اون راه و روش هایی که عقلای جامعه، عقلا به ما هم عقلا، یعنی اونهایی که واقعا عقل آزاد دارن، انصاف در وجود اونهاست، آری از هواها و هوسها خردورزی میکنن، عقلشون حجاب و پوشش نداره، این سیره عقلا حجت است در بسیاری از موارد. این رو علمای علم اصول در جای خودش مطرح میکنن، عالمان علم اصول در مقدمه فقه این مطرح میشه و گفته میشه. فرمود که و ششم این که نمیتواند تعطیل کننده سنت پیامبر و به دنبال اون چه گفتیم باشد که نتیجه اون فیوح لک الامه، امت پیامبر، الامه دیگه مشخصه که مراد امت اون پیامبری است که سنت هم سنت همان پیامبر است. فیوح لک الامه. این خطبه پایان رسید عزیزان، خطبه 131. به این 6 نکته پایانی که ملاحظه فرمودید، امام به شکل سلبی فرمود نمیتواند کسی که امام المسلمین و ولی باشد بر فروج و دماء و خون و جان و مال و سرمایه و هدایت و رهبری جامعه، نمیتواند بخیل باشد، به معنایی که گفت جاهل باشد، جافی باشد، خائف باشد، مرتشی باشد، تعطیل کننده حدود باشد. یک یک دیگه اینا رو توضیح دادم دیگه، نمیتونه بخل داشته باشه، آزمند و هرس ورز باشد که تشنه رسیدن به سرمایه ها و ثروت ها باشه، توازن اقتصادی رو در جامعه به هم بزند، نه جاهل باشه که نتیجه اون عرض به خدمتون زلالت اجتماعی باشه، نه بود آشنا عالم به مسیر هدایت مردم، به مسیر حاکمیت، به مسیر مدیریت و ارکان کار و حکومت و مدیریت جامعه اسلامی باشه. اینجا بحث جامعه اسلامی است. و نه اینکه درشت خویی باشد که مردم از خیش براند، و نه ستمگر در مسائل مالی، بلکه عدالت اقتصادی حاکم که تبعیض از دل اون بیرون نیاد، و نه مرتشی و نه فسادی در کار قضاوت و حکم او باشد که نتیجه اون از میان رفتن حقوق مردمان و توقف احکام الهی است، ولل معطل سنه. و نه اینکه سنت پیامبر رو متوقف کند، باز دارد، بلکه همان مسیر سنت پیامبر رو در جامعه باید پیگیری کنه. دیگه مثل این که گمان میکنم امام همه موارد لازم رو با همین شش ویژگی اشاره فرمودند و خطکش و تراز کار رو چه برای زمان خودشون و تفاوت خودشون با دیگران و برای آیندگان هم به میراث گذاردند. بسیار خوب، این تتمه خطبه 131 بود که خدمت عزیزان توفیق دست داد تمام شد.